کار در نهایت بشیم و کمک بکنیم به تولید قرارداد کلن محصول گندم و سایر
محصول. من قبول دارم که گندم حساسه، اما آیا برای همه کشورها این حساسیت وجود نداره؟ همه کشورها این حساسیت وجود داره، اما تو حوزه بازرگانی این روشی که ما داریم جلو میبریم و جلو نمیبرن.
روش ایراد داره، منم قبول دارم، من به عنوان کارشناس قبول دارم و نظر جایگاه رسمی نه، نیازی حتما به اصلاح داره و قابل اصلاح هم واقعا هست.
درست، چون دولت وقتی تعیین قیمت میکنه، حالا با همه افت و خیزهایی که منجر به تعیین قیمت خرید تضمینی میشه، وقتی کشاورزان گلایه میکنن در نهایت اعلام میکنن که آقا ما گندم رو وارد میکنیم در نهایت، یعنی این باعث میشه که قائله ها بخوابه.
نه، در مسئول گندم خواهش کنم اینه در نظر داشته، این حجم خرید گندم بخش خصوصی در یک دوری کوتاه آمادگیشه نداره، نیاز به سازوکارهای تکمیلی داره، جبران داره. الان طبیعی وقتی کار به راحت ترین روش به خاطر اینکه دولت به مصرف کننده داره یارانه میده،
خب
بخش خصوصی بگیم صنعت عملا نمیاد تجهیز منابع بکنه چون براش هزینه داره، بعد محصولش نمیتونه با این قیمتا در نهایت بفروشه.
بس،
یک چرخه تقریبا به نوعی نگیم معیوب، شبه معیوبه که نیاز به یک کار اساسی داره. مدار شرایط زمانی گگای معمولا این جرأت وارد حل این موضوع مدار فعلا متاسفانه کمه یا سخته.
ولی بخش خصوصی خودش پیشنهاد میده آقای اسفندیاری پور که این کار صورت بگیره، اما در نهایت اون مکانیزم تعیین قیمت هم دیگه از سوی دولت اتفاق نیفته و با توجه به اینکه رقابت در این حوزه افزایش پیدا خواهد کرد، هم کیفیت محصول بالا خواهد رفت و همین که قیمت متعادل خواهد شد، یعنی اون نگرانی از معیشت مردم هم برطرف خواهد شد، کیفیت نان هم بالاتر خواهد رفت. این پیشنهادی است که سالهاست بخش خصوصی داری میده.
من خواهش می‌کنم که این حداقل قیمت برای اطمینان از کشاورز برای گندم، حالا
بله،
گندم یا دانه‌های روغنی باید وجود داشته باشه. ما واقعیت‌های کشور ما را باید ببینیم در این تصمیمات. این
بله،
نقطه اتکایی است برای کشاورز که اگر بخش خصوصی الان گندم رو دور مرز کردن، بخش خصوصی اومد بیشتر گران خرید کرد، مواد اولیه خانواده دولت هم عملا گفت آقا شما این چارچوبه رو رعایت بکنید.
واقعا محصول متفاوت تولید کرد دیگه،
بله،
ماکارونی تولید کرد. بله،
ولی در بحث گندم چون دولت فعلا ناچار یا پذیرفته که به مصرف کننده خصوصا درگاه بگیم 5 6 به پایین کمک بکنه، یه مقدار معاذیری وجود داره، نیاز به کارهای دنده عمیق‌تری داره.
بله،
ولی قیمت تضمینی برای کشاورز گندم کارم الان هنوز یه نقطه اتکایی است که به نظر من قابل قبول باید باشه، ولی از اون طرف هم باید فضا باز باشه، بیشتر کسی تانست خرید بکنه، معنی وجود نداشته باشه، هدف اینه که کنترل بشه، گندم از چرخه مصرف انسانی خارج نشه.
بسیار خوب. آقای ایمانی در واقع میشه گفت پیشنهاد آقای اسفندیاری پور بحثی کشاورزی قراردادی است که البته آقای دکتر خوابازی هم پیشتر به این نکته اشاره کردن، اما اگه بخوایم هیته این کشاورزی قراردادی رو باز کنیم و بیایم فقط مثلا از گندم درم بیرون بیایم بگیم خب بله کل گندم باید این گونه باشه، شاید در حال حاضر ریسکی باشه. تو شرایط فعلی آیا معتقدید دولت همچنان بایستی این نگاه حداقلی یعنی کف قیمتی و مکانیزم حمایتی از کشاورز رو ادامه بده و اگر این اتفاق بیفته بالاخره کشاورز هم بالا و پایین این چالش های حوزه بازرگانی رو خواهد پذیرفت، یا نه معتقدی باید تغییر کنه؟
ببینید من اعتقادم بر اینه که اگر چنانچه بخواد خرید تضمینی رو ما درش تغییر ایجاد بکنیم، باید حمایت های دولت رو ببریم به سمت دیگری که کشاورزها رو در جاهای دیگه حمایت بکنن، این بماند. از اون ور قضیه گندم رو اگر ما خواه آزاد بکنیم چندین اتفاق خوب میفته.
بله،
شرطش اینه که تمام دستگاه های مرتبط با این قضیه حتی دستگاه های نظارتی همراهی بکنن. ببینید وقتی ما میام الان کشت قراردادی رو خود ما تو بنیادم با همکاری خود آقای مهندسم پیگیری این قصه هستیم و داریم کار میکنیم ببینیم این قصه که بتونیم این اتفاق بیفته. اون بحث مشکل به هر حال تولید رو حل میکنه، اما تو بحث قیمت گذاری ما کشت قراردادی قیمتش رو نهایتا دولت تعیین میکنه.
خب
بعد خرید تضمینی اونجا ما پیشنهاد ما این است که دولت بیاد یه مکانیزم طراحی بکنه برای حمایت از کشاورز، حالا هر جوری که خودش صلاح میده،
بعد تعیین قیمت کنه،
بعد بیان گندم رو آزاد بکنیم. گندم وقتی آزاد بشه چه اتفاقی میفته؟ من تولید کننده یه گندم چون گندمم رو بخش خصوصی میخواد بخره، بخش خصوصی دیگه مثل دولت نیست که بیاد با پروتئین 8 و 10 و 12 و 14 رو همه رو به یه قیمت بخره.
بله،
یا مثلا درجه خلوصش همینطور. این بخش خصوصی گندم کیفی میخواد، من ناچارم به عنوان تولید کننده گندم کیفی تولید بکنم. وقتی گندم کیفی تولید شد، قطعا کارخانه آردم باید آرد کیفی تولید میکنه، خباز ما هم آرد کیفی به دستش میرسه، مردم ما هم نان کیفی میخورن.
مطمئنید آقای ایمانی این کار شدنیست؟ چون آقای اسفندیارپور میگن گندم خیلی حساسه.
شرطش این است که دولت محترم یارانه نانی رو که الان داره به گندم رو از من 2500 تومن میخره به خباز میده 625 تومن، این یارانه رو مثل اون 45500 تومن 10000 تومن 20000 تومن حالا هر چقدری که هست بابت نان اضافه بکنه بده به مردم، مردم خودشان برن نان کیفی هر جایی که بهتر نان داشتن بخرن. این فرایند اصلاح میشه و میتونه کمک هم بکنه به بخش کشاورزی.
بسیار خب آقای اسفندیارپور، اگر نکته‌ای هست در جنبندی بفرمایید یا پیشنهادی هست و از حضورتون مرخصی.
آقای ایمانی گفتن به بحث کیفیت، بله. کیفیت تابع یک شرایطی است.
بله.
یک رقم، اقلیم و یه سری اعمال مدیریت در مزرعه نظر تغذیه گیاهی. من با این شدتی که ایشان گفتن کیفیت ارتقا پیدا میکنه، با این شدت نظرم تقریبا نیست، چون شدنی نیست. منم نزدیک به بیش از 3 دهه در مزرعه مثل ایشان کشاورزم، با فضام درد آشنا هستم. این یک. اما از اون بود من قبول دارم ضمن اینکه ممکنه تغییرات به اتفاق بیفته، ایشان در نگاهی در یک بود منطقی میبینن، من در بود ملی میبینم. ترکیب کش من تمام استانهای کشور وجب به وجب کیفیت گندم، اقلیم، مراحل رشد فنولوژی با اینا به قول معروف حداقل پیوسته 7-8 سال آشنا هستم، یعنی مرتب مناطق هستم. اما از این دید که من موافقم ما به 5 تا 6 دهکی که نیاز به حمایت دارن به جای اینکه آرد 665 تومانی بدیم، آرد با قیمت تمام شده واقعی بدیم، به این گروه ها کمک بکنیم. از قبل این کار با اطمینان میگم نزدیک به یک ماه ما صرفه‌جویی و کاهش دورریز بگیم نان داریم به معنی واقعی تو کرانش.
بله.
در 12% ضایعات حساب بکنیم حتما اتفاق میفته. وقتی کسی قرار باشه نان به قیمت واقعی خرید بکنه، بله، قطعا رعایت میکنه.
بله.
برای برنج تو مصارف خانوادگی خانواده ها رعایت کنه، را جای عمومی ممکنه. در این بخش به نفع منافع ملی هست و کلا حتما اثر مثبت داره و ما این رقم عرض کردن به اندازه مصرف یک ماه 83 میلیون نفر قطعا صرفه‌جویی به اقتصاد ملی ما میشه. بحث گندم و آرد و نان نیاز به یک بازنگری اساسی داره، همچنین که ما در حوزه تولید این بازنگری رو انجام دادیم، اثراتش هم کاملا مشخصه. عرض کردم از 4,100,000 تن خرید رسیده به نزدیک به 9 تا. اینا نتیجه این بازنگری های فنی و کل اقداماتی که در حد وس لازم بود پیشنهاد بدیم، کشاورزان هم همراهی کردن، کمک کردن. خوشبختانه در یک شرط رسیدیم که از نظر تأمین نیاز گندم نگرانی جدی کلا نداریم، یعنی یک ظرفیت خالی بود. در بخش مصرف هم اون چرخه معیوب گندم و آرد و نان اصلاح بشه، ثبات و وضعیت ما حتما مطلوب‌تر از این چیزی که الان قرار داریم قطعا خواهد شد.
یعنی الان با پیشنهاد کشاورزی قرار دادی مخالفت شما آقای اسفند؟ چون الان
من خودم دامن زدم به این موضوع شروع کردم.
خب آخه نکته‌ای که در فراز قبلی گفتید، گفتید گندم حساسه، دولت نمیتونه ریسک کنه یا نباید ریسک کنه تو این زمینه. از طرفی گفتید که
آقای ایمانی گفتن که قیمت حمایتی نباشه، قیمت تضمینی نباشه. این قیمت تضمین کف یه حداقل است برای اطمینان کشاورز. از اون طرف هم تولید قراردادی اتفاق بیفته، اون بحث دهکایی که عرض کردم نیاز به کمک دارم، پول اینا رو پرداخت بشه، مزایات کم بشه، در نهایت کشاورز اگه بالاتر از این قیمت هم کس ازش خواست خرید بکنه مختار باشه بخره، به نظر که گندم تو چرخه مصرف انسانی قرار بگیره.
بله. مگه اگر اون قیمت کف رو من. اون حمایت کف حداقلی رو دولت انجام بده، اون وقت دخالت بکنه در قیمت گذاری یا نه؟
دخالت نکنه. بعدن اگر کشاورزی مناطق دوردست هم باید دید جاهایی هست که خیلی از کشاورزان جز ممکنه عملا اگر ما شرط بازار و اقتصاد و فضای کشور عوامل واسطه و دلال بازی رو بعد اینا رو باید ببینیم.
بله.
تصمیمات خیلی در حد پخته و کامل باشه، اونجا نشه کشاورزای جز خود و له بشن.
بله.
اینا رو باید ببینیم در کنارش.
خیلی متشکرم آقای مهندس اسماعیل اسپانیاری پور، مدیر محترم طرح گندم وزارت جهاد، براتون عرض موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
خداحافظتون باشه ان شاء الله.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه چالش، صدای درانزای اقتصاد ایران. به موضوع خرید تضمینی گندم می‌پردازیم در این برنامه. 30367 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-2098 هم تلفن ماست. جناب آقای علی قلی ایمانی، نایب رئیس محترم بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران، همچنان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای ایمانی، به نوعی آقای اسفندیارپور با شما هم داستان هستند که با چه مکانیزمی میشه این کار رو کرد و به تدریج اون ریسکی رو که سالیان متمادی است دولت نکرده رو بتونیم انجام بدیم با مدل آزمایشی کشاورزی قراردادی در سطح پایین. اما خب به هر حال اقشار ضعیف جامعه هم هستن که تو این زمینه دچار مشکلن. ما یک بار تجربه ریختن پول یارانه نان به حساب مردم رو تجربه کردیم و دیگه تکرار نشد. فکر میکنید این کار در شرایط فعلی شدنی است یا خیر؟
الان ما داریم یارانه پرداخت میکنیم دیگه آقای راسخ. ببینید
آقا، یه چیز زوریه داریم پرداخت میکنیم، چاره ای نداریم دیگه، باید بپردازیم.
گندم رو وقتی ما 2500 تومان میخریم
660 تومان میدیم، بله، یعنی یارانه میدیم.
خب همون رو بیایم ساماندهی بکنیم. بعد تو بحث خرید تضمینی یا به این به اصطلاح آزاد سازی که من خدمت شما عرض کردم، ما به صورت پایلوت باید شروع بکنیم. ما دیگه هی بگیم نمیشه، نمیتونیم، نمیخوایم، خب این اتفاق نمیفته. الان چه از سال 1368 خرید تضمینی داره صورت میگه، هی گفتیم صورت خرید تضمینی به درد نمیخوره، خوبه، حمایتیه، نمیدونم اینجاش ایراد داره، اینجاش ایراد داره. نیومدیم یه روشی رو به صورت پایلوت تو کشور شروع بکنیم، از یه استان شروع بکنیم. من نمیگم همه مناطق دوردست کشور رو هم در نظر بگیریم که مثلا این اتفاق بیفته. ما بیم از 2-3 استان به صورت پایلوت شروع بکنیم کشت قراردادی رو و آزادسازی قیمت گندم رو و آرد و نان رو، همه رو با همدیگر ببینیم و اون بحث حمایتی اون اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه رو هم پشتبندش داشته باشه دولت محترم.
بله.
تا این روش اصلاح بشه. ما اگر بخواد همینجوری دولت از ما بخره و ما هم همینجوری تولید بکنیم، خب قطعا این اتفاق نخواهد افتاد.
بسیار خب. جناب آقای مهدی عسکری، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس به ما پیوستند. آقای عسکری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای عسکری. در دوره‌های مختلف نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تمام قامت پشت کشاورزان ایستادن، به ویژه در خصوص تولید محصول راهبردی و استراتژیک مثل گندم. اما الان داره یه تغییراتی اتفاق میفته و اون این که کشاورزی قراردادی داره ورود میکنه به عرصه کشاورزی و بلکه بتونیم مثلا طی 5 سال یا 10 سال این فشار بار مالی گندم به عنوان یک محصول راهبردی رو از روی دوش دولت برداریم و به مرور زمان تولید کشاورزیمون رو با اجرای شیوه کشاورزی قراردادی کیفی کنیم و به اون سمت و سو ببریم. غالب کارشناسان با این پیشنهاد موافقن. شما تو مجلس های سازوکاری طراحی خواهید کرد یا فکر میکنید کمکی که مجلس میتونه به این دولت بکنه یا به کشاورز بکنه در این زمینه چه کمکی است که اگر این شیوه خوب و مطلوبی است که حالا عمده کارشناسان هم همینو میگن به سرعت بتونیم اجراش بکنیم و حتی در فرایند کمتر از 10 یا 5 سال بتونیم اون رو پیاده سازیش بکنیم؟
ارزم بازاتون ضمن تشکر محضر حضرت عالی و میهان عزیز. ما تو شرایط فعلی نگاهمون اینه که کشاورز زحمت کش ما مترادف با دغدغه، با نگرانی، با اضطراب. فضای امنیت غذایی هم یک فضای مهمی است، نه تنها برای ما بلکه برای دنیا. ما باید در قالب یک برنامه حساب شده در تحت عنوان نقشه راه،
بله،
در بحث حل مشکلات بخش کشاورزیمون گام برداریم.
بله.
حالا گام برداشتن باید بگذاریم در قالب برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت.
حالا آیه جسارتن، آیه عسکری، ما کشاورزی گاز میکنیم، فقط ما گندم رو داریم درباره صحبت میکنیم.
حالا همین عرض،
بله، در حوزه گندم بفرمایید. بله.
ببینید گندم قوت لایموت مردمه. از نظر تامین نان هر خانواده، هر انسانی قطعا نیاز به نان داره. حالا اگر در 3 وعده نیاز نداشته باشه، حداقل در 2 وعده نیاز داره. بنابراین بسیار مهمه، بسیار استراتژیک هست. ما یک بار باید بنشینیم در قالب یک برنامه حساب شده در بحث هم خرید تضمینی گندم، هم قیمت گندم تعیین تکلیف بکنیم. این تعیین تکلیف کردن ها باعث میشه که ما بتونیم هم مقدار مورد نیازمون مصرف کنیم، همین که بتونیم یه برنامه‌ای داشته باشیم که نیاز کشور رو تامین بکنیم. ما تقریبا همیشه اعلام کردیم در بحث مثلا خرید تضمینی گندم برنامه داریم. الان می محاسبه میکنیم میزان مبلغ پولی که کشاورز بهش بدیم در قالب خرید گندم با میزان هزینه‌هایی که تو مراحل کاشت و داشت و برداشت انجام میده با هم همخوانی نداره. پس بنابراین ما نگاهمون اینه که بیایم برنامه ریزی بکنیم در بحث خرید تضمین گندم، یه برنامه حساب شده و جدی رو داشته باشیم. نکته دیگری که وجود داره، گفتمان‌های دستگاه‌های متولی در بحث خرید محصولات کشاورزی مخصوصاً گندم همخوانی نداره با هم. هر کس یه صحبتی میکنه و این صحبت‌ها این مقدار نگران کننده است. نگاه ما اینه، انشالله در کمیسیون کشاورزی که تقریباً اولین جلسه هفته گذشته شکل گرفته،
بله،
بشینیم برای هر کدوم از این مباحث برنامه داشته باشیم، یه نقشه راهی داشته باشیم که یه خروجی پیدا بکنه.
بله.
اولویت اول ما هم به فضل الهی این خواهد بود که بتونیم در بحث مربوط به قیمت گندم و قیمت نان کاری بکنیم که قیمت ها به جایگاه خودش برسه.
این جایگاه آیه ببخشید آیه عسکری، گفتید که بین دستگاه‌های مختلف هم افزایی وجود نداره. آیه ایمانی هم همین باور رو دارن که ما تو بخش بازرگانی مشکل داریم.
بله.
اما قراره چه اتفاقی بیفته؟ حالا چه این نکاتی که شما گفتید بیشتر کلیات بود آیه عسکری. قاعدتا مجلس پاییزی ریستر ورود کنه. من میدونم که آیه ایمانی هم از شما توقعاتی دارن که مطرح خواهند کرد.
من نگاهم اینه که ما یک نظارت دقیقی داشته باشیم.
به چی نظارت داشته باشیم آقای عسکری؟
ما به هم به اصطلاح قیمت محصول گندم نظارت داشته باشیم.
خوب.
هم نحوه تبدیل گندم به آرد نظارت داشته باشیم.
خوب.
هم اینکه نحوه توزیع نظارت داشته باشیم که اتفاقات نیفته.
ببینید آقای عسکری، گندم 2500 تومان خریداری میشه، حالا کمی کمتر کمی بیشتر، به قیمت 660 تومان فروخته میشه به خباز وقتی به آرد تبدیل میشه. این وسط 1001 رانت اتفاق میفته. شما به این رانت چطور میتونه نظارت کنید؟
ببینید، ما اگر دقت بکنیم الان همین گندمی که شما دارید میفرمایید کشاورز عزیز تولید میکنه، تو بحث دریافت گندم میان یک افت غیر معقولی رو میزنن.
بله.
نظارت دقیق روش نیست. وقتی افت گندم میزنن از اول میخوان سوددهی داشته باشه.
بله.
یه مقطعی اومدن تو گندم ماسه کردن، دادن تحویل دستگاه های
خب مربوط به 2 سال قبل بود که الک ها رو تغییر دادن. این اتفاقات الان نمیفته آقای عسکری عزیز. الان 2 ساله که اصلاح شده این فراگند.
ما نگاهمون اینه که اگر نظارت دقیقی از سر زمین تا سفره مردم باشه،
بله،
یعنی از زمانی که برداشت میشه نظارت دقیق صورت بگیره تا زمانی که میره به اصطلاح سیدو نگهداری میشه، بعد میره آسیاب میشه، بعد نهایتاً میاد در نانوایی ها خمیر میشه، تبدیل به نان میشه، دست مشتری داده میشه. اگر تو این مسیر نظارت های دقیق صورت بگیره، مطمئن باشید اتفاق خاصی نمیفته.
متشکرم آقای ایمانی. بله،
هم تولید کننده راضی خواهد بود و هم مصرف کننده.
متشکرم آقای ایمانی. انتظارتون رو از آقای عسکری به عنوان نماینده مجلس میفرمایید؟ خیلی کوتاه.
من خدمت آقای عسکری از سلام دارم و خسته نباشید.
سلام علیکم.
سلامت باشید. از خدمت شما که ما البته حالا آقای عسکری شون که حالا کمیسیونشون به اون شکل نگرفته یا شکل هم گرفته ابتدای کار هستن، ولی در سنوات گذشته ما وقتی کمیسیون کشاورزی مراجعه میکردیم دقیقا کمیسیون کشاورزی هم حرف ما رو میزد. یعنی میگو چرا قانون دولت اجرا نمیکنه، چرا نرخ گندم پایینه، چرا پولا رو به موقع پرداخت نمیکنن، چرا فلان. در صورتی که این قانون در مجلس تصویب شده، حالا این مجلس یا اون مجلس یا اون مجلس فرق نمیکنه، قانون مملکته. نظارت بر اجرای قانون هم به عهده نمایندگان مجلس است. کمیسیون کشاورزی یعنی بخش ویژه به اصطلاح قانون گذاری و نظارت بر بخش کشاورزی کشور هست. حالا کل مجلس بماند، ولی ویژه کمیسیون کشاورزی باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشه. هر جا تخطی از قانون میشه باید چیکار بکنه؟ باید نظارت بکنه، بیاد قانون رو مجاب بکنه، دولت رو به اجرای قانون. شما ببینید ما در همین قانون خرید تضمینی که به نظر من ناقص هست و قبول ندارم به اون شکل، شما الان در این سال 68 تا حالا یک ریال دولت ها بابت تأخیر بهای گندم به کشاورزا ندادن، در صورتی که ما سالهایی بوده که 4 ماه 5 ماه پول گندم ما رو نگرفتیم، یعنی با تأخیر گرفتیم. و در صورتی که در قانون آمده اگر تأخیر در پرداخت باشه مطابق سود روزشمار بانک مرکزی دولت مکلف به کشاورز سود رو پرداخت بکنه. همونطور که الان کشاورز ما اگر به بانک بدهکار باشه از سررسیدش یک روز بگذره 6% جریمه تأخیر روی سود بانکیش میاد و بانک ازش میگیره. من خواهشم از کمیسیون کشاورزی، ابتدای کار هستن، شروع کارشان هست، مجلس جدید یه مقداری نظارت بر اجرا، اگر قانون واقعا اشکال داره این اصلاح بکنن، اگر میخوان قانون جدیدی وضع بکنن قانونی باشه که مطابق با شرایط فعلی کشور باشه. امروز کشاورز ما مستعصله، کشاورز ما زیر بار این گرانی ها به قول معروف کمرش شکسته، له شده توان. من الان شنبه با وزیر محترم جلسه داشتیم، تو جلسه عنوان کردم گفتم آقای وزیر دیگه کشاورز من با سهم 750,000 تومانی 1,000,000 تومانی در لیتر یا در کیلو نمیتونه تولید بکنه. کشاورز من با هزینه های سرسام آور قیمت ادوات و ماشینالات و دنبال بنده و دستمزدها و فلان دیگه نمیتونه تولید بکنه. باید یه فکری به حال کشاورز بکنه. این برمیگرده به کمیسیون محترم کشاورزی که انشالله یه سازکار مناسبی رو طراحی بکنن که بتونیم انشالله به تولید ادامه بدیم و یه تولید پایدار داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای عسکری. نکته‌ای هست بفرمایید در قالب جمع‌بندی؟
عزم بزرگتون زمینه که من تشکر میکنم. ببینید قوانین وضع شده، قوانین چکشکاری نشده. ما الان مواجه شدیم با یک سری قوانین مندرس و کهنه. به تناسب رشد اقتصادی ما قوانینمون باید نو بشه، بروز باشه، چکشکاری بشه که اون اتفاقاتی که باید بیفته همه نفت ببرن شکل بگیره. ما قطعا در بحث قوانینی که مرتبط هست با حوزه امنیت غذایی خصوصا گندم قطعا ورود بکنیم، قوانین رو احساس خواهیم کرد، اونجایی که لازم اصلاح خواهیم کرد که اتفاقات خوب بیفته. و من عرض آخرم این که اگر ما یک بررسی اجمالی داشته باشیم برای بحث مسائل کشاورزی باید بریم به سمت خرید تضمینی همه محصولات کشاورزی. حالا گندم خرید تضمینی داره ولی با به نسبت هزینه های کاشت داشت و برداشت همخوانی نداره. کاشت داشت برداشت هزینهاش بالاست، میاد مثلا گندم تونی 2500 تومن حالا یا کمتری مقداری یا بیشتر خریداری میکنه. وقتی این هزینه ها رو میایم با درآمد محاسبه میکنیم میبینیم عملا چیزی دست کشاورز نمیگیره و قطعا کشاورزان ما گله‌مندن، قطعا کشاورزان ما ناراحتن. ما قطعا باید اصلاح بکنیم قوانین، هم نهادها به موقع با قیمت مناسب در اختیار کشاورز بدیم که کشاورز هم با انگیزه بتونه تولید خوبی داشته باشه، که انشالله بحث امنیت غذایی رو به نحو مطلوب انشالله بتونیم دنبال بکنیم. فضل الله.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهدی عسکری، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، زنده باشید.
خدا نگهدار. جناب آقای علی قلی ایمانی، نایب رئیس محترم به بنیاد ملی توانمندسازی گندم کاران، از شما هم متشکرم. خداحافظ. دو میشه شد شرمندگان عزیز، از شما هم متشکرم که همراه برنامه چالش بودید از رادیو اقتصاد، صدای درونزای اقتصاد ایران. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان خوبم. ممنون، سپاسگزارم از همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 98 مگاهرتز ما رو همراهی بفرمایید. در بخش دوم برنامه‌ها با شما هستیم و تلاش می‌کنیم که برنامه‌ها رو رأس ساعت تقدیم حضورتون کنیم. اگر هم نقدی، نظری، پیشنهادی دارید پذیرایم به جان دل. از طریق سامانه پیام کوتاه 30037 و یا شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 میتونید ما رو همراهی کنید و نقطه نظرهای مؤثرتون رو درباره برنامه های این شبکه رادیویی به دست ما برسونید. یک امکان دیگر هم برای شما هست و خواهش میکنم که پیشنهادها و نظرهای خودتون رو به دست همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنایی 162، همینطور شماره پیامک روابط عمومی 30162. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. با برنامه های دیگری در خدمت شما خواهیم بود که رأس ساعت به حضورتون تقدیم بشه.
خبر.
رشد 31% تولید خودروسازان در خرداد ماه. بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی کشور در خرداد ماه امسال حکایت از تولید 90306 دستگاه خودرو و رشد 31% در مقایسه با خرداد 98 دارد. بررسی آمار تولید خودرو در خرداد ماه گذشته نشان می‌دهد خودروسازان کشور آخرین ماه بهار را با افزایش تولید سپری کرده‌اند و در این میان گروه خودروسازی سایپا بیشترین تیراژ تولید را به خود اختصاص داد. آمارهای منتشر شده نشان